بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله.
خیلی خوب، حالا مثل این که استعدام برای دوستانی که آنلاین هم خوب شد باید بحث داری زحمت بشید. عرضم به حضورتون که بله، حالا دوستان از بحث قبلی هم عقب افتادن، دو سه نفر از رفقا آنلاین هستن. من یه جوری میگم که بحث جدید رو بگیرن، بحث قبلی رو انشالله بعدا مراجعه کنن. قرار شد ما اول مکاسب رو تقسیم کردیم، بعدش یک قسم از مکاسب که مکاسب محرمه بود و در حقیقت داشتیم ادعا میکردیم که در اون قسم یحرم الاکتساب، خب قرار شد که یحرم الاکتساب رو معنا کنیم. مرحوم شیخ یحرم الاکتساب رو اینجور معنا کردن که یحرم الاکتساب یعنی یحرم النقل و الانتقال به قصد ترتب الاثر محرم. خب که عرض کردیم خدمتتون که این نقل و انتقال بله بله عرض کردیم که این نقل و انتقالی که اینجا گفته میشه، منظور از نقل ایجاب به قصد عرض کنم انشاء، و منظور از انتقالم قبول به قصد انشاء. خب که طبیعتاً این ایجاب و قبول به قصد انشاء به قصد اعتبار، به قصد اعتبار ملکیت مثلا، این گفتیم مطلقا حرام نیست، بلکه در صورتی حرامه فقط که به قصد ترتب اثر حرام باشه. یعنی بخوایم بر اون عینی که در اون عینی که شارع اکتساب به اون عین رو حرام کرده، بخوایم بر اون عین اثر حرام مترتب کنیم، یعنی استفاده حرام بکنیم. پس حواستون باشه این قصد ترتب اثر رو اینجوری معنا کنید، یعنی از اون عین بخوایم استفاده حرام بکنیم. خب حالا سوال میشه از آقای شیخ انصاری که آقای شیخ انصاری حرمت الاکتساب رو چرا معنی حرمت النقل و الانتقال مطلقا معنا نکردی، بلکه اومدی قید زدی گفتی فقط در یک فرضه که حرامه؟ خب بعد گفتی در فرضی که بخوایم اثر حرام و استفاده حرام بکنیم حرامه، قصد استفاده حرام داشته باشیم حرام، چرا اینجور تغییرش زدی؟ میگه علتش اینه که ما رفتیم سراغ همون ادله‌ای که خب ادله‌ای که اکتساب رو تحریم کرده بود، مثلا دلیل حرمت بیع خمر، رفتیم سراغ دلیل، دیدیم دلیل اطلاقی نداره که شامل جمیع حالات بشه، یعنی هم شامل جایی بشه که میخوایم استفاده حرام بکنیم، هم شامل جایی بشه که میخوایم استفاده حلال بکنیم، نه دیدیم اطلاق نداره و انصراف داره فقط به صورتی که میخوایم استفاده چی بکنیم، استفاده حرام بکنیم. خب لذا تو اون فرضش که میخوایم استفاده حلال بکنیم، اون ادله تحریم دیگه شامل نمیشه، لذا دلیل بر حرمت نداریم. چون دلیل بر حرمت هم نداریم چیکار میکنیم؟ براءت جاری میکنیم، میگیم در فرضی که طرف میخواد خمر رو بخره بفروشه برای استفاده حلال، چی هست؟ ای بیعش تکلیفا این ایجاب و قبول به قصد تملیکش تکلیفا حرمت نداره. خب اگر بگیم که حرمتش از باب تشریعه و اون توضیح که دادیم دیگه من تکرار نمی کنم، دیگه انشاءالله رفقان که استفاده نتونستن گوش بدن صوت رو بعدا استماع میکنن حل میشه انشاءالله. خب ببینید آقا، تو بحث معاملات رفقا ما دو تا حرمت تکلیفی داریم. خب دو تا حرمت تکلیف داریم. یه حرمت تکلیفی همین حرمتی که جلسه گذشته براتون صحبت کردیم، یعنی حرمت نقل و انتقال به قصد ترتب، بفرمایید به قصد ترتب اثر محرم، به قصد استفاده حرام، به جای اثر محرم بگید استفاده حرام. خب یه حرمت تکلیفی به این معنا بود. یه حرمت تکلیفی دیگه ای هم تو بحث‌های معاملات مطرحه، اونم بگم براتون. اونم حرمت تصرف در ثمن، یا بفرمایید حرمت تصرف در مقابل. خب که ما تو اول معاملات یه ادله‌ای داریم که ازش استفاده میشه که در مورد بعضی از معاملات، در بعضی از معاملات اون عوضی که میگیریم، اون ثمنی که حالا یا مستنی که میگیریم، تصرف کردن در اون عوض تکلیفاً حرامه. خب این حرمت تکلیفی رو ما در باب معاملات داریم. خب این حرمت تکلیفی رو در باب معاملات داریم. حالا سوال میتونه این حرمت الاکتسابی که تو امثال یحرم و بیع الخمر اومده میتونه به این معنا باشه یا نمیتونه؟ خب ما یه معنا براش گفتیم، معنای یحرم و بیع الخمره یه معنا براش گفتیم. گفتیم یعنی چی؟ یعنی یحرم الایجاب والقبول به قصد استفاده حرام. خب اونم ایجاب و قبوله به قصد تملیک که میخواد استفاده حرام بکنه، این معنا براش گفتیم. آیا این معنای دوم رو هم میتونه داشته باشه یا نمیتونه داشته باشه؟ خب که بگیم حرمت الاکتساب یعنی حرمت تصرف در اون عوضی که در اون اکتساب گیرمون میاد، حرمت اکتساب معنیش این باشه. آیا میتونیم بگیم حرمت اکتساب معنیش این هست یا نمیتونیم بگیم؟ شیخ انصاری میگه نه، نمیتونیم بگیم. این معنای حرمت اکتسابی که شارع به فرض مثال میاد میگه یحرم الاکتساب بالخمر، یحرم بیع الخمر، خب این معنی حرمت اکتساب نیست. چی معنی حرمت اکتساب نیست؟ بفرمایید. حرمت تصرف در اون عوضی که گیرمون میاد تو اکتساب. خب اینا موضوع تکلیفیه ها. خب تصرف در حرمت تصرف در عوضی که در یه معامله گیرمون میاد این حکم تکلیفیه. خب حکم تکلیفیه. شیخ انصاری میگن که معنی حرمت اکتساب این نیست. چرا؟ میگن علتش اینه که اون ادله‌ای که ازش استفاده میشه، نه اینجور بگم، با یه بیان دیگه بگم، ببخشید بیانم عوض کنم. علتش اینه که حرمت تصرف در ثمن یا به تعبیری حرمت تصرف در مقابلی که ما به دست میاریم تو معامله، این خب این اثر فساد معامله هست، اثر بطلان معامله هست. چون معامله باطل بوده، در اثر معامله باطل یه چیزی تو دست من اومده، این چیزی که الان تو دست من قرار گرفته، از شما سوال میکنم ملک من هست یا نیست؟ ملک من نیست. چرا ملک من نیست؟ چون معامله فاسد بوده. خب این حرمت تصرف اثر معامله فاسده، چون معامله فاسد بوده، معامله باطل بوده، این چیزی که الان دست من اومده ملک من نیست، ملک الغیره. خب ملک الغیر هم باشه لا یحل التصرف فی مال الغیر الا ان تی به نفسه، جائز نیست شرعا انسان در مال غیر تصرف کنه مگر اینکه طرف رضایتش محرز باشه. به خاطر اینه که میگیم تصرف در ثمن جائز نیست. حالا فساد معامله اعم از این که، خوب دقت کنید با این تیکش کار دارن، اینجا هم که معامله فاسد است، اعم از این که اون معامله حرمت بهش خورده باشه یا حرمت بهش نخورده باشه. چون ما یه مواردی داریم که معامله حرمت بهش نخورده، در این حال باطله و ثمنی که از اون معامله به دست میاد تکلیفا تصرف در جایز نیست، در حالی کار حرامی هم انجام ندادن. مثلا بیع قراری یعنی چی؟ بیع قراری من یه معامله انجام بدم که مجهول باشه. مثلا یه پلاستیک پر از سیب زمینی میکنم، به طرف میگم این پلاستیک پر از سیب زمینی 5000 تومان، معلوم نیست 4 کیلو سیب زمین توش یا 3 کیلو سیب زمین توش هست، به طرف میگم 5000 تومان. این 5000 تومانی که من در مقابل این پلاستیک سیب زمینی میگیرم، شرعا تصرف درش جایز نیست. چرا؟ چون معامله باطله. این 5000 تومان ملک من داشته، این هنوز ملک کیه؟ ملک اون کسی است که پلاستیک سیب زمینی برداشت رفت. سیب زمینی هم که اون بنده خدا برداشت رفت، هنوز ملک منه. خب تصرف در این 5000 تومان و تصرف در این سیب زمینی برای هیچ کدوم از ما جایز نیست. البته جایز نیست الا ان تی به نفسه. بله اگر خارجاً علم داشته باشیم به تی به نفس طرف مقابل، که حالا معمولا هم هست، اگه علم به تی به نفس داشته باشیم تصرف اشکالی نداره، ولی ابتداعاً این تصرف جایزه، چون مال الغیره دیگه. لا یحل التصرف فی مال الغیر الا ان تی به نفسه، روایت دیگه. خب عرض کنم خدمتون، ببینید این الان تو همین مثال تکسبش تحریم خورده بشه یا تحریم بهش نخورده؟ تحریم بهش نخورده. بیع قراری حرام نیست. اون نهی النبی عن بیع القرار هم نهیش میگن نهی چی است؟ نهی ارشادیه. یعنی نهی از بیع قرار که نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم بیع قرار، یعنی حضرت صلی الله علیه و آله بیع قراری انجام ندید باطله، معنیش اینه. خب یا مثال بزنم، من به فرض مثال یه دونه گندم رو اگر بفروشم، یه دونه گندم بیع صحیح یا باطل رفقا؟ بیعش باطله. چرا؟ چون یه دونه گندم مال نیست. یکی از شروط عوضه اینه که ملک باشه و مال باشه. یه دونه گندم ملک هست ولی مال نیست، بیعش باطله. بیعش باطله، بنابراین عوضی هم که در مقابلش من میگیرم مالک نمیشن. عوضی هم که در مقابلش میگیرم مالک نمیشن. ولی سوال، آیا بیع یه دونه گندم حرامه یا حلاله؟ بفرمایید. حلاله، دلیل بر حرمتش نداریم. پس ما حرمت الاکتساب رو اگر یه چیزی در موردش دلیل اومده باشه که یحرم الاکتساب به کذا، نمیتونیم معنا کنیم به این که چی؟ یحرم التصرف فی ثمنی که تو اون معامله میگیری، عوضی که تو اون معامله میگیری. اینجوری نمیتونیم معنا بکنیم. چرا اینجوری نمیتونیم معنا بکنیم؟ چون حرمت تصرف در ثمن اثر چی است؟ اثر فساد معامله است. و فساد معامله می سازه با این که اون معامله تحریم بهش خورده باشه یا تحریم بهش نخورده باشه. در حالی که ما محل بحثمون کجاست؟ اونجاییست که تحریم خورده. ما می خواهیم بینیم اونجایی که تحریم به معامله خورده معنای تحریم چیه. ولی این چیزی که شما دارید میگید، این چیزی که شما دارید میگید، این حرمت تکلیفی که الان شما جلو ما گذاشتی، این حرمت تکلیفی اثر تحریم نیست، این عامه. میتونه اثر تحریم باشه، میتونه اثر غیر تحریم باشه. میتونه معامله ای که تصرف در ثمن حرامه معامله باشه که حرمت بهش خورده، میتونه معامله باشه که حرمت بهش نخورده. بنابراین حرمت الاکتساب رو به معنی حرمت تصرف در ثمن معنی نکنید. به یک معنا، به یک تعبیر حرمت در تصرف در ثمن عامه. خب تعریف میگفتن باید چی باشه؟ باید جامع و مانع باشه. خب جامع افراد، مانع اغیار. اگر ما حرمت الاکتساب رو تعریف بکنیم به حرمت تصرف در ثمن، این مانع اغیار نیست. چرا؟ چون حرمت تصرف در ثمن یه افراد دیگری هم شامل میشه، یه افراد دیگری که حرمت اکتساب ندارن رو هم شامل میشه. مثل چی؟ مثل بیع قراری، مثل بیع چیزایی که ملک نیستن. خب به چیزایی که ملکیت ندارن، مالیت ندارن. خب اینا با این که حرمت اکتساب ندارن ولی حرمت تصرف در ثمن دارن. در حقیقت اگر بخوایم اینجوری معنا کنیم، تعریفمون چی میشه؟ مانع اغیار نمیشه، به تعبیری تعریفمون اعم میشه. تعریف باید مساوی باشه، نه اعم نه اخر. خب بذارید عبارت رو بخونم الان. میفرمایین که و معنا حرمت الاکتسابه حرمت نقل و انتقال به قصد ترتب الاثر. حرمت اکتساب رو اینجوری معنا کنید، حرمت نقل انتقال معنا کنید. اونجوری معنا نکنید یه وقت، یا نگید هم این معنی داره هم اون معنی داره. نه، این معنای دوم برای حرمت اکتساب غلطه. چرا؟ چون میخوام تعریف کنم وارد اکتساب دیگه. تعریف باید مساوی باشه با معرف. خب تعریف مساوی نیست، عامه. و اما حرمت و اکل المال فی مقابله ها، اما حرمت اکل مال در مقابل این اعیان، در مقابل این اعیان، در مقابل خلاصه این اعیانی که حرمت اکتساب بهش خورده. این کلمه اعیان تو عبارت نیست، مرجع زمین معنویه، معنوی نبیاشید، حکمی، یعنی در حکم مذکوره، ذکر نشده در حکم مذکوره. و اما حرمت و اکل المال فی مقابله ها، یعنی در مقابل این اعیانی که حرمت اکتساب بهش خورده، خب این حرمت اکل فهوه، این فهوه به حرمت برمیگرده. اونجایی که یه ضمیری مرجعش مؤنث باشه و خبرش مذکر باشه جایز الوجهینه، میتونیم مراعات مرجع کنیم، میتونیم مراعات خبر کنیم. اینجا الان مراعاتش شده، مراعات خبر شده دیگه. میتونستم بگم فهیه متفرعتون یا فهیه متفرعون، میتونم بگم فهوه متفرعون، هر دوش درسته. خب اما حرمت و اکل المال فی مقابله اون اعیانی که حرمت به اکتسابش خورده، این حرمته متفرعون علی فساد البیع، این حرمت نتیجه فساد بیعه. خب حالا چرا در نتیجه فساد بیع میگیم این اکل مالی؟ اکل مال هم دوستان دقت کنید، اکل مالی خوردن نیست، کنایه از تصرفه. خب اینم تو توضیحاتم گفتم اینجا بگم که حرمت اکل مال یعنی حرمت تصرف در مالی که مقابل اینها، در مقابل اینها انسان گرفته، یعنی اکل معنی خوردن، خلاصه در دهان گذاشتن نیست، معنی تصرفه. تو فارسی هم میگیم دیگه، میگه فلانی مال منو خورده، خب خونه منو بالا کشیده، خونه منو خورده، مثلا فرض مثال، نه اینکه گاز زده خورده، نه تصرف کرده، تملک کرده. خب این فهوه، این حرمت اکل مال متفرعون علی فساد البیع. حالا چرا متفرع بر فساد بیعه؟ چرا این حرمت رو میگید متفرع بر فساد بیعه؟ لانه مال الغیر وقع فی یده بلا سبب شرعی، علتی که این حرامه خب و میگیم متفرع بر فساد بیعه اینه که این مال دیگری است که در دست من قرار گرفته بدون سبب شرعی. بدون سبب شرعی چرا؟ بدون سبب شرعی چون سببش فاسد بوده دیگه، و بیع فاسد، بیع فاسد سبب شرعی نیست. خب مثلا بیع ربوی، بیع غرری، بیع شیئی که مالیت نداره، این بیع فاسد سبب شرعی نیست. بیع در صورتی سبب شرعی است که تمام شروط بیع رو داشته باشه، شروط عقد، شروط عوضین، شروط متعاقدین. اگه یکی از شروط اختلال پیدا کنه این سبب شرعی دیگه نیست و نقل انتقال باش حاصل نمیشه و اون مالی که در دست من قرار گرفته در اثر اون بیع مال غیر هنوز. می‌فرمایند که فهو متفرعون علی فساد البیع لانه مال الغیر وقفیت بلا سبب شرعی و این قلنا بعدم تحریم. معیارش اینه که چی؟ که معامله باطل باشه، حتی اگر اون معامله تحریم نداشته باشه، حتی اگر در موردش تحریم اکتساب نداشته باشیم. پس این میسازد با تحریم اکتساب و عدم تحریم اکتساب، با هر دوش میسازه. این حرمت اکل مال فی مقابله، فی مقابل اعیانی که خلاصه با اکتساب حرام به دست اومده، این حرمت اکل میسازه هم با تحریم اکتساب هم با عدم تحریم اکتساب. لذا چی؟ تعریف میشه عم از معرب. این نمیتونه تعریف چی باشه؟ این نمیتونه تعریف حرمت اکتساب باشه. چون اگه بخواد تعریف حرمت اکتساب باشه فقط باید در موارد حرمت اکتساب بیاد، در حالی که می‌بینیم در موارد عدم حرمت اکتساب هم این میاد. خب و این قلنا به عدم تحریم تمام شد. و عدم تحریم یعنی و این قلنا به عدم تحریم اکتساب، که مثالش هم چی میشه؟ مثلا بیع قراری، بیع چیزی که مالیت و ملکیت نداره، مثالش هم اینا میشه. خب هازا تمام الکلام در معنای حرمت اکتساب. خلاصش ما برای حرمت اکتساب یه معنی رو گفتیم و توضیح دادیم که این معنی رو داره، یه معنی دیگر هم مطرح کردیم که این معنی حرمت اکتساب نمیتونه باشه. چرا نمیتونه باشه؟ چون تعریف باید مساوی معرف باشه. این معنی دوم که گفتید مساوی حرمت اکتساب نیست، میسازه با حرمت اکتساب، میسازه با عدم حرمت اکتساب. لذا این معنی حرمت اکتساب نمیتونه باشه. خب هازا تمام الکلام در بحث خلاصه مقدمه ورودی مکاسب. عرضم به حضورتون که بله، اما و کیف کان، و کیف کان فالاکتساب المحرم انواع اون که نذکر کلا منها فی طی مسائل. این کیف کان شاید بشه گفت اشاره داره به همون من حیث و تشریع که حرام هست، ببخشید تو فرض قبلی گفتن حرام نیست، مگر از باب تشریع بتونیم حرمت برایش ثابت بکنیم. خب شاید ناظر به همین قسمته که کیف کان یعنی امکان داره من شیخ انصاری اومدم توی بحث حرمت اکتساب، اومدم چیکار کردم؟ اومدم گفتم که ادله اطلاق نداره و انصراف داره به یک فرض، بنابراین در فرضی که قصد اثر محلل بشه دلیل بر حرمت نداریم مگر از باب تشریع. امکان داره شما برید ادله رو ببینید بگید نه خیر آقا، ادله چی؟ ادله اتفاقا اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی هم شامل میشه اونجایی که قصد اثر محلل بشه، هم اونجایی که قصد اثر محلل نشه، همه رو شامل میشه. خب یا عرض کنم خدمت تو قسمت حرمت تشریعی امکان داره شما بگید که آقای شیخ انصاری حرمت تشریعی اصلا فرض نداره، کمی که معاشین هم اشکال کردن که اینجا اصلا حرمت تشریعی فرض نداره. بعض از معاشین گفتن در خلوی یه شکلی میشه درست کرد حرمت تشریعی رو، با اون بیان که خدمتون عرض کردن میشه یه جوری درستش کرد، چون تشریعی رو ما اگر به معنی عرض کنم ادخال به شریعه بدونیم، خب ادخال به شریعه، یعنی کسی صراحتاً یه چیزی که در شریعت نیست بیاد ادعا کنه که این در شریعته. اگه تشریع رو به این معنا بگیریم اینجا تشریع اتفاق نمیفته. ولی اگه تشریع رو عام بگیریم که کسی بیاد عام از این بگیریم که طرف یه وقت هست میاد صراحتاً میگه فلان چیزی که در شرع نیست، میاد ادعا میکنه که تو شرعه، یه وقت هست نه صراحتاً نمیگه، عملاً این کارو انجام میده، عملاً ملتزم میشه. اگه تشریع به این معنای عامش بگیریم که مشهور هم همین کارو میکنن، ولی معنی عامش میگیرن، خب در این صورت تشریع امکان داره اتفاق افتاد. و هر حال کیفکان یعنی چه؟ این حرفای من شیخ انصاری گفتم اطلاق نداره و بعدم تو فرضش گفتم بخواد حرمت داشته از باب تشریع، چه این حرفای منو قبول بکنی چه حرفای منو قبول نکنی، خب اونی که مهمه اینه که اکتساب حرام مواردی که حرمت به اکتساب خورده چند نوعه، چند جا هست که حرمت به اکتساب خورده، که اینها رو ما در طی مسائل آینده خدمتتون عرض میکنیم که مرحوم شیخ در پنج نوع این بحث رو سامان میده. اینم هی داره قطع میشه، داره بحث میشه، نمیدونم چه شده. این بحث رو در پنج نوع سامان میده که از این پنج نوع رفقا عرض کنم خدمتتون که یک نوعش مختص به یک اعیان است. چون ما گفتیم یه بحثی مطرح کردیم قبلا خدمتتون، متعلق تکسب. متعلق تکسب گفتم چیه؟ گاهی اوقات اعیانه، گاهی اوقات چی است؟ اعماله. گاهی اوقات یک اعمالی است، گاهی اوقات یک اعیان است. اعمال و منافع، گاهی اعیان. خب این پنج نوعی که مطرح میکنن، نوع اولش مربوط به یک اعیان است. خب نوع دومش که مواردی که تکسب به خاطر قصد حرام میشه، اون مربوط میشه به هم مربوط به اعیان میشه، مربوط به منافع میشه. خب چون هم عین به خاطر قصد حرام میتونه تکسبش حرام بشه، خب مثلا انگور رو طرف به قصد شراب سازی بفروشه، هم منافع به خاطر قصد حرام میتونه چی بشه؟ تکسبش حرام بشه. مثلا خونه رو اجاره بده برای کارگاه خمرسازی، مثلا کشتی رو اجاره بده برای حمل خمر مثلا. خب هم تو اعیان راه دارن، تو منافع. این دو قسمش. قسم نوع سومش که انشالله میرسیم بحث اونجایی است که منفعت مقصوده نداره. اینجا که منفعت مقصوده اینم باز دوباره هم تو اعیان مطرحه، هم توی منافع مطرحه. چون ما یه اعیانی داریم که منفعت مقصوده نداره، منفعت مقصوده رو براتون معنا میکنم میرسیم، هم یه منافعی داریم که منفعتش مقصوده نیست. خب مثل این به طرف بگیم 1000 تومان بهت میدم، 100000 تومان بهت میدم، شب برو تو قبرستون یه میخ بکوب رو زمین برگرد مثلا، یا نمیدونم اینقدر پول میدم فلان چیز سنگین رو بلند کن، مثال میزد تو شهر لومه که حمل ثقیله. خب عرض شد خدمتتون که این تا الان چند قسم شد؟ 3 قسم گفتیم. قسم اول مربوط به اعیان میشد، قسم دوم هم اعیان هم منافع، قسم سوم هم اعیان هم منافع، قسم چهارم اعمال حرامه، مثل غنا. خب مثل غنا، طرف غنا بخونه در مقابلش پول بگیره. خب مثل آرایشگری برای تدلیس، تدلیس المعاشته. کسی آرایشگره، یه زنی رو که میخواد شوهر بکنه، میخواد خواستگار براش بیاد، یه جور آرایش بکنه که خواستگار رو گول بزنه. خب اینا چی هست؟ منافعی است که در مقابلش پول گرفته میشه و اکتسابش حرامه. نوع چهارم کلن منافع و اعماله. نوع پنجم هم اخذ اجرت علی الواجب، اونم باز دوباره اعماله. از این پنج نوعی که مطرح میکنن، دو تاش فقط در مورد اعمال، نوع چهارم و پنجم. نوع چهارم اعمال محرمه که پول گرفتن در مقابلش حرامه، نوع پنجم اعمال واجبه که پول گرفتن در مقابلش حرامه، یه نوعش فقط مربوط به اعیانه که نوع اول میشه اعیان نجسه. خب این اعیان نجسه هم اعیان که میگم در مقابل منافع هستا، اعیان به معنی عین نجسه، کتاب طهارت نیست، عین نجس متنجس. دو تا بخشش هم چی هست؟ هم اعیان توش هم منافع هست. یکی نوع دوم که اونجایی که قصد حرام میشه، یکم نوع سوم اونجایی که منفعت مقصوده نداره. خب نوع اول که مربوط به اعیان نجسه باشه، در بحث اعیان نجسه مرحوم شیخ 8 مسئله مطرح میکنه. خب 8 مسئله مطرح میکنه که از این 8 مسئله 7 تاش مربوط به عین نجسه، عین نجسه اصطلاح کتاب الطهارت. مسئله هشتمش مربوط به متنجسه. متنجس یعنی چیزی خودش این نجس نیست، در اثر ملاقات و نجاست نجس شده. خب هشت مسئله مطرح میکنن. مسئله اولش در مورد بوله. خب حالا اینم بگم خدمتتون، تو این هشت مسئله، تو همه هشت مسئله، مسئله اصلی داریم و مسئله فرعی داریم. تو همه هشت مسئله ما هم مسئله اصلی داریم هم مسئله فرعی داریم. مسئله اصلی یعنی اون مسئله‌ای که توش در مورد چی صحبت میشه، در مورد همون عین نجس که اصل بحث ما هست، در مورد عین نجس صحبت میشه. مسئله فرعی یک اعیانی هست که نجس نیستن، طاهر هستن، ولی به خاطری که یه ارتباطی با اون عین نجس دارن ذیل عین نجس مطرح شده. مثلا تو بحث بول که اولی مسئلمون هست، یه مسئله اصلی داریم که در مورد بول نجسه. بول نجس یعنی بول حیوانات حرام گوشت. بول حیوانات حرام گوشت نجسه دیگه. دو تا مسئله فرعی داریم که هر دوتاش مربوط به بول طاهر هست. خب به خاطر چی میگم مسئله فرعی؟ چون اصل بحث ما بحث عیان نجسه است، لذا اگه در مورد عین طاهر میخوایم صحبت کنیم دیگه بحث اصلی نمیشه، میشه بحث فرعی. بحث فرعی دو تا بحث فرعی داریم مربوط به بول طاهر که یکیش بول ابله، بول شتره که روایاتی در موردش هست، یکم بول حیوانات حلال گوش غیر شتر که جداگونه بحث میشه که حکم خرید و فروشش چی هست. البته حالا رفقا از همین الان اینم خدمتتون بگم دیگه، حالا این دوستان آنلاین من دومان خدا خیلی دارن اذیت میشن، هی پیام میدن صدا نداریم، ما شرمنده شون هستیم، یعنی چی کار بکنیم. حالا داره ضعف میشه، انشالله صبح رو بهشون میرسیم انشالله. خب عرض شد خدمتتون که یه نکته رو تذکر خدمتتون عرض کنم. خیلی از این مسائلی که اینجا در الان مطرح میشه امکان داره رفقا بگن هیچ کاربردی نداره، به هیچ درد ما نمیخوره، و بعضی هاش اصلا ما منافعی داریم مطرح میکنیم برای بعضی از این اعیان، این منافع رو امکان داره و واقعا همینطوره. در این زمان هیچ کدوم از این منافع موجود نیست، واقعا کسی همچین انتفاعی نمیبره از این کالاها. خب ولی خب اونی که مهمه رفقا این کبریات، کبریات و ادله کلی است که اینجا مطرح میشه، و به علاوه عرض کنم سبک استدلال و اجتهادی که تو این مسائل داره اتفاق میفته اون برای ما مهمه، و الا کار با مواردش که حالا مواردش مبتلا به نیست و منسوخ شده و نمیدونم گذشته زمانش و در زمان ما این حرفا نیست و زمان و مکان تغییر کرده و این حرفا کاملا درسته، منتها این عذر نمیشه برای که مباحث رو پاک بکنیم. انصافا شیخ انصاری هم خوب بحث کرده، خوب قوی بحث کرده و ارزش خوندن داره. عرض کردم به قصد این که انسان بالاخره اجتهاد کردن یاد بگیره، اون کبریات بحث رو یاد بگیره، و الا توی موارد و صغریاتش امکان داره دوستان مناقشه بکنند و بگن امروز اینطور نیست. حالا توی بحث بول اولین مسئله، مسئله اصلی است که تو بحث بول مطرح میکنن که ادعا میکنن که یحرم المعاوضتو علا بول غیر معقول اللحن. خب اولین نکته ای که من باید خدمتتون توضیح بدم و تذکر بدم که بحث مهمیه و هر جان برید امتحان شفایی مکاسب محرمه بدید، این از تون میپرسن که آقا این یحرم هایی که شیخ انصاری میگه منظورش چیه. خب آقا ما اول همین ساعت، ساعت قبلی خدمت شما یحرم رو معنا کردیم، درسته؟ تو تقسیم مکاسب اومدیم گفتیم قد جرت عادت و غیر واحدن، چون بعدم مکاسب رو تقسیم کردم به سه قسم، یه قسم شد محرمه و محرمه رو هم چیکار کردیم؟ معنی کردیم. معنی حرمت اکتساب گفتیم چی؟ گفتیم حرمت تکلیفی. تازه حرمت تکلیفی هم حرمت تکلیفی حرمت و نقل و انتقال به قصد ترتب الاثر محرم. خب سوال، آیا آقای شیخ انصاری از اینجا به بعد که این اومد تعریف کرد توی مکاسب ملتزم به این حرف میشه که هر جا که میگه یحرمو منظورش همین یحرمو نقل و انتقال به قصد ترتب الاثر باشه، یا ملتزم نمیشه؟ ملتزم میشه یا نمیشه؟ خدمت شما عرض میکنم که شیخ انصاری این معنایی که کرد تا آخر مکاسب ملتزم نمیشه. در حقیقت اشکالی هم به ایشون وارد نمیشه. چرا؟ چون ایشون اومد چیکار کرد؟ اون حرمتی که در کلمات علما اومده بود، اون حرمت رو اومد معنا کرد. علما اومده بودن مکاسب رو به سه قسم تقسیم کرده بودن، سه قسم هم حکم تکلیفی بود. خب اون حرمت تکلیفی که تو بحث مکاسب اومده که یه اکتسابی رو میگن تکلیفاً حرامه، اون یعنی چی؟ شیخ اومد اونو معنا کرد. خب ولی از اینجا به بعد حالا یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم. یه نکته دیگه هم اینه که توی بحث مکاسب، نمیدونم اینو گفتم جلسات قبل یا نه، توی بحث عرض کنم خدمتتون که معاملات، خب ما یه بحثی تو اصول داشتیم، بحث اقتضاء و نهی للفساد، خاطرتون هست این بحث یا نه، که میامدن دو شاخش میکردن، میگفتن بحث عبادات و بحث معاملات، اقتضاء و نهی للفساد. تو بخش معاملاتش میامدن تفصیل میدادن شقوق مختلفی، نهی ارشادی، نهی مولوی، حالا این نهی مولوی به چی خورده، به سبب خورده، به مسبب خورده، خب شقوق مختلفی براش درست میکنن، در بعضی از شقوقش میگفتن چی هست مفسده، در برخی مفسد نیست. ولی این رفقا دقت بکنید، این تفصیلاتی که الان خدمتتون عرض کردم اشاره کردم، حتی اصلش رو برید مراجعه بفرمایید یادآوری بکنید، تو الموجز بود، اصول فقه هم بود، این تفصیلات مال متأخرینه، مال متأخرینه که شیخ انصاری هم میفته تو همین متأخرین. خب ولی قدمای ما رفقای عزیز، قدمایی از اصحاب ما، حالا قدمام که میگم منظورم قدمای اصطلاحی نیست، حتی امثال شهید ثانی و شهید اول رو هم شامل میشه، این قدمایی که دارم عرض میکنم علامه و محقق رو هم شامل میشه، این بزرگان ما بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی اینا چی میدیدن؟ ملازمه میدیدن، به این معنا که قائل بودن به اقتضاء و نهی للفساد، قائل بودن که اگر یه معاوضه نهی بهش خورده باشه، یه معامله بهش نهی خورده باشه، اقتضای فساد داره. خب اقتضای فساد داره دیگه، اینجوری نمیادن مثل متأخرین تفصیل بدن صور مختلفی بکنن، نه گفتن همین مقدار که بهش نهی خورده باشه اقتضای فساد داره. و یه مقدارم عرض کنم خدمتتون که بعضیشون خیلی تند و تیز، حالا بعضی ها مثلا میگن که اونجایی که نهی به خود عنوان معامله خورده باشه اقتضای فساد داره، ولی بعضیشون میگن نه فرقی نمیکنه چه نهی به خود عنوان معامله خورده باشه چه به یه عنوان دیگری که منطبق بر معامله، اینو براتون توضیح دادم مفصل دیگه، خب چه نهی به خود عنوان معامله خورده باشه چه نهی به عنوان دیگری که منطبق بر معامله بشه. مثلا به فرض مثال یه وقت هست نهی به خود بی میخوره، مثل لا تبع الخمر، یه وقت هست نهی به اعانه، مثلا نهی به تقویت کفار میخوره، مثل خریدن، بعضی میگن پپسی کولا، خریدن شرامه، اینجا نهی به خود بی نخورده، بلکه نهی به چی خورده؟ نهی به تقویت کافر خورده، تقویت دشمنان اسلام خورده، خب نهی به تقویت دشمنان اسلام خورده، لذا خود بی منهیون عنه نیست، عنوان بی منهیون عنه نیست. خب بالاخره بعضی از قدما گفتن در هر دو فرضش، حتی اونجایی که نهی به عنوان دیگری خورده که فعلا در مورد ما منطبق است، حتی اینجا هم نهی مقتضی فساده. بعضی حتی افراطی تر میگفتن که نهی اگر به عنوان مقارن هم خورده باشه، عنوان منطبق نه، به عنوان مقارن هم خورده باشه باز مقتضی فساده. داریم از بین قدما یک کسی که قائل شده به اینکه اگر در عرض قصبیه، در دار قصبیه شما بیع بکنی بیعتون باطله، اینو گفتم چند روز پیش، نگفتم؟ آره گفتم، دارم تکرار میکنم. خب حالا به هر حال شیخ انصاری این یحرمویی که در اینجا در این مسائل میگه، اینو خوب دقت بکنید، یه وقت نگید شیخ یحرمو رو از اول گفته مکاسب محرمه، یعنی مکاسبی که حرام تکلیفن، بعدم حرمت تکلیفی رو معنا کرد، یعنی حرمت و نقل و انتقال به قصد ترتب الاثر، بنابراین تا آخر کتابش هر جا میگه یحرمو باید همینو قصد کرده باشه. نه خیر آقا، شیخ اونی که اول کتابش گفت چه کار کرد؟ مقصود غیر واحد من العلماء رو اومد معنی کرد، لذا از اینجا به بعد کتاب شما منتظر نباشید که شیخ ملتزم به اون حرف باشه، هر جا که ایشون میگه یحرمو باید نگاه بکنید قرائن تو کلام پیدا کنید که منظور ایشون از یحرمو چیه، چون شیخ بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی ملازمه نمیبینه. خب امکان داره یه جای حرمت تکلیفی داشته باشه حرمت وضعی نداشته باشه، خب و برعکس امکان داره حرمت وضعی داشته حرمت تکلیفی نداشته باشه. همین الان مراجعه کنید اول انه و ثالث از مکاسب محرمه، خود شیخ اول انه و ثالث از مکاسب محرمه تذکر میده که حرمت در این قسم فقط حرمت وضعی، حرمت تکلیفی نداره، با اینکه آقا ما این همه گفتیم حرمت مکاسب محرمه، مباح، محرمه، مکروه، محرمه این حرام تکلیفی، ولی اول نوع ثالث خود شیخ میگه چی؟ حرمت در این قسم حرمت چی است؟ حرمت وضعی و فساد، به معنی حرمت تکلیفی نیست. پس اینو حواستون باشه که این یحرومه هایی که توی مکاسب میاد تو مکاسب محرمه مطرح میشه بیگدار با آب نزنید که بگید یحرومه تکلیفی و وضعیه. بگی هر کسیتون پرسید این یحرومه چه یحرومیه، بگید بذار ببینم چه دلیلی برش برده. از بعضی از دلایلی که برای یحرومه آورده شده معلوم میشه که این حرمت وضعیه، از بعضیش معلوم میشه حرمت تکلیفیه. بعضی وقتا هم شیخ میگه یحرومه در مقام استدلال چند جور دلیل میاره، بعضی از ادلهش نگاه میکنی یعنی دلیل تکلیفیه، بعضی ادلهش اون دلیل وضعیه. خب بنابراین یحرومه ایشون هم میتونه یحرومه تکلیفی باشه هم میتونه یحرومه وضعی باشه. بله اینجا هر جفتاش هست. آره با توضیحی که ان شاء الله جلسه آینده خدمتتون عرض میکنم. الحمدلله. این ساعت هم دقیق نیست، ما امسال چند جا میریم برای درس همه جاش هم ساعتاش دقیق نیست. برنامه برای اینه که یه چند دقیقه قبل از 11 تمام بکنیم انشاءالله که رفقا یه سوالی دارن بپرسن. حالا دیگه امروز بله خورت وزن بطلان بله 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 برعکسش مثل مثلا به یه وقتن ندا، حتی به یه وقتن ندا حرمت مال چیز نیست، به یه وقتن ندا نه حرمت تکلیفیه، حرمت مال به نیست. حالا برای حرمتش حرمت داره، حرامه، کار حرامی طرف داره انجام میده وقتن ندا یا یوم الجمعه، اصلا در فرض وجوب تعیینی نماز اونتا بهش فاسد نیست اگه بکنه. یا عرض کنم خدمتتون که حالا مثالی که نهی به خود معامله بله فاسده چی؟ مثال برای چی؟ گفتم دیگه به یه وقتم ندا حرام تکلیفی هست. البته خب شاید موردی که داره مثال داره، مثال هم به یه وقتم ندا خودش هم